با سلام به شما، با سلام به شما هموطنان و همزبانان عزیزم. خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان عزیزم مخاطبین این جلسات گفتگو هستیم. امروز راجع به خرداد 1360 که یک نقطه عطفی است واقعا در تاریخ معاصر ایران صحبت خواهیم کرد، با عنوان کودتای خرداد 1360، میخ آخر ضد انقلاب به تابوت بهار ایران و آنچه که هموطنان جوانتر ما در خیابونها میگن بهش نگین اعتراض، اسمش شده انقلاب. بعد از 42 سال انقلاب واقعا زنده هستش. عرضم به خدمت شما، امروز 29 خرداد ماه 1402 که برابر با 19 جون ماه جون 2023 فرنگی هستش. در خرداد 1360 اتفاقی که افتاد این بودش که قرار بود آقای بنی صدر رو به محاکمه بکشن. همطور که میدونید آقای بهشتی و چند نفر دیگه از اعوان و انصار ایشون و حزب جمهوری اسلامی در نقاط کلیدی بودن در قوه قضاییه، سعی کردن که اون رو به محاکمه بکشن، اعلام جرم کنن، ولی در همون روزهای به اصطلاح حتی تو خرداد و اینها اونها موفق نشدن که قضات رو جمع بکنن برای اینه که رأی بدن. به اتفاق مخالفت کردن برای اینه که آقای بنی صدر رو به محاکمه بکشن. هنوز مونده بود از قضات وطن پرست مردمی در داخل اون قوه که بعد از اون البته تصفیه شدن و از کار برکنار شدن و شاید سرنوشتای جور دیگه هم پیدا کردن. خب حالا اون که نشد، ما الانه سال 1360، صدام به زودی بعد از شروع جنگ، شروع حمله به ایران، فهمیده که غلط زیادی کرده و داره شکست مفتزهانهی میخوره و تقاضای صلح میده. اگر اشتباه نکنم یک هفته بعد از انقلاب تو روزنامه‌های ایران، درست یک هفته، منتشر کردند که تقاضای رسمی صلح برای صلح از طرف صدام. کشورهای غیر متعهد اون موقع میانجی شدند که این صلح رو هرچه زودتر واسطه بشن و هرچه زودتر مدیریت بکنن که انجام بشه، و به این ترتیب شد که قرار بود در همون اواخر خرداد 60 یک هیئت بیادش به ایران. از دفتر آقای نخست وزیری تلفن شد به اون هیئت، باز اگر درست به ذهنم باشه سفیر کوبا هم یک جوری در اون ماجرا شرکت داشت و اینا تو سایت هم هست البته به صورت دقیق، و بهشون گفته شد که الان شما نیاید ایران، ایران یک خبرایی قرار بیفته، یک حوادث مهمی قرار اتفاق بیفته و شما فعلا حالا نیاد. سفرشون حذف شد، لغو شد. اون اتفاقی که قرار بود بیفته که قوه قضایی نتونست بکنه، اونو بردن تو قوه مقننه و حکم عزل در داخل ممیزین، عزل آقای بنی صدر رو به اصطلاح اعلام کردن، اون رأی‌گیری کردن و با رأی زیادی متأسفانه در اون جو پلیسی رأی مثبت آورد برای عدم صلاحیت و بعدم عزل توسط نامه‌ای که آقای خمینی نوشت. خب حالا اون جوی بود بسیار پلیسی، حتی مثلا آقای سلامتیان موقع بیرون رفتن از مجلس تیراندازی شد بهش، اون محافظینش با پاسدارا درگیر شدند و اینطور مسائل، و اون شرایط رو اصلا تاریخ نویسی لحظه به لحظه اون روزها بسیار بیانگر این سرنوشتی است که ما امروز داریم و به اصطلاح حالتی که پیدا کرده کشور ما در قلمرو، عرضم به خدمت شما، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و البته روحی، روانی، احساسی، عاطفی. خب برای همین در این سالگرد باز یک سری مطالبی از طبقه بندی خارج میشه، در اختیار قرار میگیره. خود به قول خود آقای بنی صدر سران مثلث زورپرست که باشند اون کسانی که قدرت رو در به اصطلاح نهاد انسان به صورت یک چیز ذاتی و اصیل میدونن، چه در سلطنت طلبا، چه در طرفداران رژیم ولایت مطلقه فقیه و چه در طرفداران رژیم به اصطلاح گروه یا فرقه ولایت مطلقه رجوی ها. خب حالا اینا اونام به تلاطم میافتن و سعی میکنن که این تاریخ رو مخدوش بکنن. برای چی باید این کار رو بکنن؟ هر قدرتی، هر استبدادی، هر قدرت جهانی باید بگن، این قدرت جهانی میتونه داخل ایران باشه، خارج از ایران باشه، در منطقه باشه، در دوردست ها باشه. قدرت ها میتونن داخلی باشن، خارجی باشن، دولتی باشن، غیر دولتی باشن، فرقم نمیکنه که شرقی یا غربی باشن. این قدرت ها شما از خودتون بپرسین که کدوم یکیشون، فقط یکی یا نه اینکه زیادتر از یکی، کدوم یکیشون واقعا مایل هستن که در وطن ما یک نظام مردم سالار، یک نظام دموکراتیک استقرار پیدا بکنه، استمرار پیدا بکنه و مردم بتونن در پیشبرد اون خودشون نقش آفرین باشن در این سرنوشت‌های، ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. هیچ کدوم نمیخوان، هر کدوم به یک دلیلی، قدرت‌های داخلی رو که می‌بینیم چه شکلی داستانش، قدرت‌های خارجی حالا مثلا تو منطقه اسرائیل و دوردست‌ها امریکا و انگلیس و کشورهای دیگه، حتی این کشورهای کوچیک منطقه. شما فرض بکنید که توی ایران یک دموکراسی واقعی برقرار بشه، برمیتابه رژیم ولایت مطلقه در سعودی، عربستان سعودی، یا این به اصطلاح کشورهای کوچیکی که در ساحل جنوبی خلیج پارس هستن، نمیتونن. الان صدقه سر این بیکفایتی، بیلیاقتی، خشونت گستری هایی که این آقایون کردن هستش که اینا به یک نون و نوایی رسیدن. والا شما تصویرهای کویت و دبی رو عرض کنم که اون جاهای دیگه، حتی ترکیه و این حرفا رو شما مقایسه بکنید امروز رو با 40 سال پیش، ببینید که اون موقع چی بوده، الان چی شده. و اگر که فرار سرمایه، فرار مغزها و این توازن قوایی که در منطقه هست به خاطر این به قول خودشون صدور انقلاب یا درست برعکس اون زندانی کردن انقلاب در داخل، ضد انقلاب در داخل کشور، فراموش کنید حتی صدور انقلاب رو، یعنی اونی که تو خود ایران هم هستش و آزادیاشو سلب کردن و تو یک سیاهچالی حبسش کردن، سیاهچال ضد انقلاب. خب چطور شد که بهار ایران به خزانی تبدیل شد و آنچه که عنوان این جلسه هست، آخرین میخشم به تابوت بهار انقلاب در خرداد 60، با کودتای خرداد 60 بود که نهایی شد آخرین میخش. خب حالا یک انقلابی شده، دنیا غافلگیر شده، خودش به اصطلاح گردانندگان رژیم پهلوی که کاملا غافلگیر شدن، دست راست نمیدونه دست چپ چیکار بکنه، هول شدن، میرن دنبال این و اون، یک هویدا رو ازلش بکنن، آموزگار بیارن، اونو ازلش بکنن، ارتشی بیارن، امینی نمیپذیره، اون یکی میاد، بختیار میاد و خب حالا چه کنیم، نشد، حالا بیایم کودتا بکنیم. کودتای 21 بهمن با وجود هویزر ناموفق میشه که اینا قطع امید کرده بودن از محمد رضای پهلوی، میخواستن اون سیستم رو نگه دارن برای چپاول منابع ایران، که بلکه حالا مثلا با شورای سلطنت بمونه، بلکه مثلا مثل همون محمد رضای پهلوی، این رضای پهلوی نوه اون رضا شاه رو یه جوری به قدرت برسونن، مثل همون کودتای مرداد 1332. اینا هیچ کدوم عملی نمیشه به علت حضور مردم در صحنه. آقای بختیار فحش و فضیحت‌های زیادی به ژنرال‌های شاه میده، حتی بعداً در تبعید، و دلیلش هم اینه که اونا میدونستن که نمیشه روی مردم آتش گشود، میدونستن که فرمان نمیبرن زیر دستاشون. اون آقای هویزر اومده از اون ور دنیا، اصلا نمیدونه چی به چی هست واقعا در مسائل ایران. هیچ سوادی نداره که گردن کلفت ارتشی رو برداشتن انداختن اونجا که بیا برو اینجا اینم دستورالعملت اینجوری کودتا بکن. اون آقام بیادش حتی در ستات ارتش بوده ظاهرن که در به قول خودشون محاصره انقلابیون بودن، با کاخ سفید که تماس میگیره اون یارو برژنسکیه واقعا ملعون که چطور در خاورمیانه با در افغانستان در ایران این خشونت گستری ها رو کرد، خیلی هم در سنین بالایی که از دنیا رفت با طلبکاری هم از دنیا رفت. اون میگه به مثلا از جمله به سولیوان که این جمله نامناسبش رو در مورد ما استفاده کرد، به کار میبرم که برید این حرومزاده ها رو به رگبار ببندید. حرومزاده ها یعنی ماها که انقلاب داشتیم میکردیم. و اونا هم آقای هویزر ظاهرن و کسانی که اونجا بودن دیگه هرچی از دهنشون در میومده و این آقایون گفتن که ما جون خودمون رو معلوم نیست بتونیم از اینجا نجات بدیم، از این مخمصه بیایم بیرون یا نه. تو چی میگی؟ کی بره اونجا کیو به رگبار ببنده؟ این بهار انقلاب بود، بهار انقلابی که راجب اون همیشه روزها و هفته ها صحبت کرد، انقلابی که نه ایران رو به تنهایی، نه منطقه رو به تنهایی، که دنیا رو وارد عرصه جدیدی کرد، از جمله به دلیل سیاست‌های غلط و خشونت‌آمیز و فسادآلود قدرت ابرقدرت شاه اون موقع بلوک غرب بود دیگه، و همچنین در بلوک غرب اون موقع نیکسون بود و عرشبت که این برم در روسیه شوروی، بدین ترتیب اصلا دنیا وارد یک مرحله جدیدی شد. گفتن انقلاب اسلامی ایران که گل بر گلوله پیروز شد با خشونت زدایی. شما ببینید این سه تا کلمه انقلاب اسلامی ایران، دستورالعمل دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی با از این قرار شد که این سه تا کلمه رو منفور جلوه بدن در افکار عمومی دنیا، در افکار عمومی منطقه و در افکار عمومی ایران، مردم ایران، که اصلا خجالت بکشه در دنیا که بگه من ایرانیم یا اسلامی بگه من مسلمونم. الان این سیل دین ستیزی به طور عام، سیل دین ستیزی یا اسلام ستیزی به طور اخص و باز هم بیشتر به طور اخص سیل شیعه ستیزی لازم داشت. شیعه رو اگر که یک جنبش چپ در اسلام قدیم بدونیم، اون رو باز با اون بیان استقلال و آزادی که محوریت پیدا کرد در زمان انقلاب، بایستی که اون رو از محتوا خالی می‌کردن و یک چهره کاملا عکس رو بهش می‌دادن. انقلاب اسلامی ایران، ایرانو گفتم، اسلامم گفتم و انقلاب. اینه که انقلاب بده، انقلاب خشنه، انقلاب خونریزیه، انقلاب هیچ وقت به نتیجه خوب نرسیده. اینا همه دروغه ها. الان میبینیم که فرزندان ما، فرزندان این مرز و بوم، این آب و خاک، مام وطن ما، بزرگ شدن در مغزشویی بسیار سفت و سخت رژیم ولایت مطلقه، به هیچ وجه شاهد به اصطلاح شخصی وقایع انقلاب 1357 هم نبودن. الان ولی میاد توی خیابون میگه بهش نگین اعتراض، اسمش شده انقلاب. یعنی چی؟ یعنی تمام اون به اصطلاح پنبه هایی که اونهایی که رشته بودن، اونها رو دوباره تبدیل به پنبه شد و تمام اون سیاست هایی که داشتن برای مغزشویی، برای جنگ روانی، میبینیم که با توجه به رجوع به نهاد بشری اینا از کار افتاد و اسلحه در دست سرکوبگر، چه اسلحه فیزیکی در خیابان‌های ایران و چه اسلحه غیر فیزیکی در جنگ روانی در خیابان‌های ایران، منطقه و در دنیا، می‌بینیم که هی داره بی اثرتر میشه. و با اون زمینه نمیشه بگیم که قتل دولتی مهسا امینی در خلأ که اتفاق نیفتاد، که از این قتل‌ها مگه کم اتفاق می افتاد؟ در همین خرداد که الان ما هستیم، در سال 60، چند نفر رو کشتن. مگه دستور نبود که دیگه دستگیر کردن نداریم؟ که شما تو خیابون میبینی که تو یکی تو تظاهرات باید همونجا بکشیش، اصلا دستگیر بر چی بکنی؟ زخمیه دیگه مریض خونه و آمبولانس این حرفا نداریم که همونجا بکش. آقای گیلانی فتوا مگه نبود یا حکم صادر نکرده بود که این به اصطلاح کسانی که در هر گونه تظاهراتی شرکت میکنن در اینکه نمیتونست بگه در تیراندازی محاربه فلان از این حرفا، برای اینکه نبود اینجور چیزها، میگفت در هر گونه تظاهراتی شرکت میکنن اینا محاربن واسه که کشته بشن، حکمشون مرگه، اعدامه. خب اینا رو مجبور بودن این کارو بکنن که انقلاب اسلامی ایران رو تبدیل بکنن به ضد انقلاب، ضد اسلامی، ضد ایران و ایرانیت. و الان میبینیم که علارغم اون خشونت ها که زمین ساز به اصطلاح خیزشی هست که در اعتراض به قتل مهسا امینی شاهدش بودیم، اینا ادامه پیدا کرده. مردم ایران در فضای مجازی، در فضای حقیقی امن، در محیط کار، در دانشگاه، مدرسه، در گرد همایی ها، مهمونی ها، حتی تو خانواده، این مبارزات فرهنگی ادامه پیدا کرده تا رسیده به شهریور 1401 و قتل مهسا امینی که یهو ریختن بیرون. خب حالا در خیابان‌های حقیقی به همون اندازه هستن، خب نه نیستن، بعضی روزا هستن بعضی روزا نیستن، ولی میشه گفت که انقلاب دوباره خوابیده؟ به هیچ وجه. مردم منقلب شدن. انقلاب صنعتی شدن نفت در سال 32 کودتا کردن، اون تحول نخوابید، از بین نرفت، یه خورده یک آتشی بود که رفت زیر خاکستر. انقلاب بهمن 57 یه آتشی بود که رفت زیر خاکستر، آتش کوچیکی نبود، خاکستر زخیمی هم نبود، یک باد کوچیکی، یه فوت کوچیکی بکنی اون خاکستر میره کنار و آتش شعله ور میشه، کما اینکه شد در شهریور 1401. قشون خارجی بود، وزارت اطلاعات امریکا بود، اینتلیجنس سرویس ارزم به خدمت شما انگلیس بود یا موساد بود، اینا هیچ کدوم که نبودن، مردم بودن. خب حالا این ادامه پیدا کرد با این بحران‌هایی که وجود داشت، یکی ادامه جنگ، یکی قبل از اون گروگانگیری. با این بحران‌هایی که وجود داشت تونستن این سه کلمه رو از معنا ساقط و عکس معنی عکسش رو بهش بچسبونن و در افکار عمومی با خشونت و مغزشویی و جنگ روانی بفشارن، فرو بکنن، یه جوری اون تو واردش بکنن که خود شخص هم اصلا نفهمه از کجا خورده. اون خودسانسوری که میگیم از سانسورم بدتره، این شکلی هستش که با جنگ روانی پیدا میشه. هر کسی که شکست بخوره در جنگ روانی خودش میشه یک مأمور ضد مأمور اطلاعات، برادران سرباز گمنام امام زمان از این حرفا که بهشون میزنن، خودش بدون که بدونه با خودسانسوری. خب حالا رسیدیم به خرداد 1360 و آقای بنی صدر رو هر روز چندین عرضم به خدمت شما بحران براش درست میکنن با توطئه، تا بالاخره میتونن کودتا رو نهایی بکنن و ایشون ابتدا به مخفیگاه و بعد بالاخره مهاجرت به خارج. اولین صحبتی که آقای بنی صدر از زبانش جاری میشه وقتی که باش مصاحبه میکنن، اولین کلامی که میزنه از زبانش خارج میشه، من اومدم اینجا که روابط ارگانیک ریگانیسم و خمینیسم رو افشا بکنم. یعنی چی؟ همونی که عرض کردم، یعنی قدرت ها که مثل یک ظروف مرتبطه به همدیگه ارتباط دارن، همون شیطان بزرگی که امریکا بود، امریکا هیچ غلطی میتواند یا نمیتواند بکند، آقای خمینی بند و بست کرد با آقای ریگن و این بلا رو سر ما مردم آوردن. قدرت داخلی احتیاج داشت که انقلاب اسلامی ایران رو به عکسش تبدیل بکنه، احتیاج داشت به قدرت خارجی و قدرت خارجی به قدرت داخلی احتیاج داشت که انقلاب اسلامی ایران رو درست به عکسش تبدیل بکنه که موقتاً کردن و در با کودتایی که توسط قوه مقننه انجام شد بهار انقلاب رو به تابوت گذاشتن و آخرین میخش رو در خرداد 1360 کوبیدن با اون کودتا. کودتا ببینید چه دلایلی برای عزل آقای بنی صدر آوردن در اون مجلس مقننه. همین آقای خامنه‌ای که این بالا نشسته الان رو تو همون روزنامه‌های اون موقع منتشر کردن که دلایل عدم کفایت آقای بنی صدر، برید بخونید. حالا الان بیشتر از اون وقتی که میخوام اینجا صحبت کنم نمیخوام وقتتون رو بگیرم، برید ببینید که به چه دلایلی اولین منتخب مردم ایران رو، اولین رئیس جمهور تاریخ ایران رو با 76% آرا رو حکم عزلش رو صادر کردن و اون اسلحه و اسلحه کشی رو، اون خشونت رو باعث شدن که اون رأی گیری به اون ترتیب بشه. خب حالا پس به این نتیجه رسیدیم با این مختصر که داستان کودتای خرداد 1360 یک نقطه عطفی است، یک ماجرایی است، یک داستانی است بسیار 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 کلیدی و مهم در تاریخ معاصر ایران، بلکه نسل بعد از نسل، برای اینکه ایران میرفت که سرنوشت دنیا رو از این خشونتی که هست ببره به یه جای دیگه. شما توجه بکنید که اگر که کودتا موفق نمیشد و اگر که آقای بنی صدر عزل نمیشد، اصلا پدیده‌ای به اسم خمینیسم میتونست پیدا بشه؟ اصلا بعد از اون پدیده‌ای به اسم طالبانیسم، پدیده‌ای به اسم داعش، پدیده‌ای به اسم عرض کنم که این چیزهایی که این ور و اون ور مثل قارچ در اومدن، با بسیاریشون با حمایت‌های خود غربیا، حرفای خانم هیلاری کلینتون رو در مجلس به عنوان وزیر خارجه، ببینید چی گفته در مورد همین داعش و این حرفا، تو سایت من هست. میگه که ما ساختیم، ما درست کردیم داعشو، ما درست کردیم چیزو، عرضم به خدمت شما، طالبانو، القاعده رو. در مورد القاعده گفت. خب اینا اگر که درست همونطور که اگر که مصدق علیهش کودتا نمیشد اصلا دنیای دیگه ای بود، باز در تلاش بعدی اگر که علیه آقای بنی صدر کودتا موفق نمیشد، نه به عنوان یک شخص، به عنوان یک شخصی که خواستهای مردم سالارانه مردم در انقلاب اسلامی ایران، انقلاب بیان خشونت زدایی، اسلام بیان استقلال آزادی و حقوق مداری، ایران فرهنگ موازنه منفی که برمیگرده به قبل از دوران اسلام، خب اینا رو باید از بین ببرن. خیلی چیز ساده ایه، هیچ چیز عجیب و غریبی نیستش که بگیم که این تئوری توطئه است یا فلان از این، خیلی خیلی چیز ساده ایه، نمیتونه همچین کسی رو تحمل بکنه. خب پس کودتا کرد علیهش و با اون بکش بکشا و بگیر و ببندا متاسفانه موفق شدن که قدرت رو در دست بگیرن. خب حالا دوباره اون انقلاب میخای تابوت یکی یکی باز شده و این بهار انقلاب دیدن که ای بابا اینه که تو تابوت کردن نمرده بود، زنده است، حالا داره دوباره جون میگیره، دوباره داره جون میگیره، این بهار داره دوباره شکوفا میشه و چقدر زیبا داره دوباره شکوفا میشه و شده، بدون قدرت خارجی، بدون خشونت، بدون حمله، بدون حزب و تحزبی که بیاد اونجا بوی کباب شنیده باشه و بگه که من حالا باید بشم رئیس و وزیر و وکیل و این حرفا، بدون اینه که اصلا کسی بگه که من چون ژن خیلی خوبی دارم بتونم مثلا زاده شدم از یک شاهی، حالا من دوباره سوار سر خودتون بکنین دوباره که هر کاری اون بالا دلم خواست بکنم. چقدر زیبا بوده که اون کسانی که این گفتمان رو با رانت رسانه‌ای بسیار عظیم خواستن مطرح بکنن چقدر بی‌آبرو شدن. اون اشخاص، اون شخص مثل یک محک، هر کسی بهش نزدیک میشه آبرو اعتبارش از بین میره. میخواد وکالت گیت باشه، توییت گیت باشه، منشور گیت باشه، همبستگی گیت. تام دیدین که از این افتضاحات هی پیدا شد، مثل همون ایران گیت، اکتبر سورپرایز، همه این افتضاحات یکی بعد از دیگری پیدا شد. خب حالا دوباره یک توضیح دیگه که چرا کودتای خرداد 1360 چقدر از درجه اهمیت بسیار بسیار بالایی برخوردار هست برای نسل انقلابی ایران، چه دهه 80 ها، چه دهه 70 ها، چه دهه 60 ها، همینجور بگی برو بالا 90 ها. یعنی در واقع هر کسی که میخواد اون شوق و شعف مشارکت در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر را ارزانی کنه به وجود و قلب و روح و دل خودش، باید بدونه که این کودتای خرداد 1360 چی بود آخه داستان. حالا من برای شما به ارمغان میارم حدود 8 ساعت 7 جلسه عرضم به خدمت شما نشست با آقای بنی صدر، بعضیش بیشتر از یک ساعت به صورت ضبط شده، به صورت کاملا فلبداهه و مبسوط، ولی هنوزم باز کامل نیست. هنوزم باز اولا یه سری چیزایی هنوز طبقه بندی هست، افشا نشده. حالا یه چیزی واسه کودتای مرداد 1332 هست که افشا شده، ولی واسه کودتای خرداد 1360 خیلی هنوز طبقه بندی شده است تو CIA، توی نمیدونم MI6 و چیزای دیگه، اونا هم افشا خواهد شد. اینم اینه که میگم کاملترین مجموعه، اینطور نیستش که بگم بخوام مثلا توی کارنامه خودم یه نمره خوبی بدم. این به کمک دوستان هست، دوستانی که دوست هستن، دوست مردم ایران هستن، عاشق هستن، عاشقانه عشق میورزن به مردم ایران. مطالبی رو که جمع کردن، مصاحبه هایی که کردن، چه شفاهی صوتی، چه تصویری تلویزیونی، چه نوشتاری سوال و جواب، اینا طی سالها در نشریات مختلف از جمله نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، از جمله در تلویزیون سپید استقلال و آزادی، از جمله در رادیو عصر جدید به همت آقای حسین جوادزاده پرکار و پرتولید، اینا جمع هست. من تنها کاری که کردم به اضافه اون گفتگوهای یک به یکی که با ایشون شخصا داشتم رو هرچی که گیرم اومده گذاشتم تحت همین سرفصل توی سایت خودم که برای ایرانیان به خصوص جوانان ایرانی راحت باشه رجوع کردن به آنها. حالا یه چیزایی هم اون موقعی که منتشر می شد امکاناتی که امروز در اختیار من هست در اختیارم نبود اون موقع، اونا رو هم جمع کردم. تصمیم دارم بعد از خرداد 60 که الان توش هستیم، 29 هست، اونا رو به صورت بازنشر ولی کامل تر شده دوباره در سایتم بذارم. سایت من فیلتر میشه تو ایران، ولی با فیلتر شکن میشه به اون دست پیدا کرد و از رسانه های مختلف، اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک، چه صفحهش، چه پروفایلش، تلگرام، عرضم به خدمت شما، واتساپ، از همه اینا استفاده کردم برای اینه که اون سانسورهایی که در ایران وجود داره رو ساده بشه دور زدنش و دسترسی به این مطالب. سالها دوستان من زحمت کشیدن تا این، و خود آقای بنی صدر از جمله و در رأس همه دوستان من، که این وجدان تاریخی مردم ایران غنا پیدا کنه. برای اینکه بدون غنای وجدان تاریخی یک فردی و یک نسلی نمیتونیم سرنوشت‌های خوب و خوبتر رو بسازیم و باید در این کار همت بکنیم. خب حالا کسانی که میگن خب مردم باید یه کاری بکنن، ما از کارمون که دستمون که چیزی بر نمیاد که، مردم باید بیان تو خیابون، مردم باید یه کاری بکنن. اینه که مردم باید بیان تو خیابون دو تا وجه داره. یکی اینه که تو خیابون بله باید بیان مردم، ولی فقط خیابون حقیقی نیست، خیابون مجازی هم هست. الان به طور زنده در سه تا خیابون مجازی ما در کنار هم هستیم، یکیش یوتیوبه، یکیش تلگرامه، یکیش هم عرض کنم که اینستاگرام. بعدن هم در رسانه‌های دیگه که در اختیارم هست اینا در اختیارتون قرار میگیره، خیابان‌های مجازی متعدد. اینها همه صورت مجانی در خدمت همه هست، در اختیار همه هست. شما هم استفاده بکنید. شما عزیز من که شنونده عرایض من هستین، با این توضیحی که به اهمیت این جمع‌آوری اطلاعات مربوط به کودتای خرداد 1360 در اختیارتون عرض کردم، قرار دادم، شما به همسرتون که میتونید در اختیارش بذارید، به فرزندانتون، به والدینتون، به برادر و خواهرتون، دیگه از این امتر، از این ساده تر، حالا دایرهشو بازم میشه برد بالاتر، میشه به دوستانمونم بفرستیم، میشه به همکلاسیامونم بفرستیم، همکارامونم تو شرکتمون بفرستیم، تو کارخونمون بفرستیم، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. میتونیم در فضای مجازی یه حسابای با اسم مستعار درست کنیم، در اختیار بقیه قرار بذاریم، با این وی پی ان ها و عرض کنم که فیلتر شکنایی که وجود داره، با تکرار خیلی زیاد و مکرر و تاکید خیلی زیاد و مؤکد، با در نظر گرفتن امنیتتون در داخل ایران به خصوص. این رو من نمیتونم به اندازه کافی تاکید بکنم روش، که به خصوص من که دارم الان این حرف رو میزنم بیشتر احساس میکنم که باید اینو تکرار بکنم، که بایستی که امنیت خودتون رو در نظر بگیرید در داخل ایران. کسانی که در داخل ایران هستن به من میگن که شما زیادی دلت شور میزنه، و میبینم که در عمل خیلی کارها میکنن که واقعا یک شعفی در دل آدم به جوش میاد که چقدر دلیر هستن این شیر زنا، شیر مردانی که در به خصوص در سنین پایین، جوانها در 80 یا 70 ها آدم نگاه میکنه واقعا اصلا نگرانی ندارم واسه ساخته شدن ایران. از تو همینا رهبر، حزب، گروه، دسته، کابینه، هیئت وزرا، مجلس در میاد، پیر و جوان، سنهای مختلف، زن و مرد، ایشالله زنها بیشتر، امیدوارم زنها بیشتر، که لیاقت خودشون رو نشون دادن، کفایت خودشون رو نشون دادن، درایت خودشون و تدبیر خودشون رو نشون دادن. خیلی باعث افتخاره. ایرانی بودن یک افتخاری هست برای ما، که ببینیم زنان ایرانی چجور انان امور رو دست خودشون گرفتن و نمیپذیرن در این جبهه پلیسی در داخل ایران. خب حالا اینا در اختیارتون هست. دوباره برگردیم به عنوان یک نقطه عطفی که از اون موقع به بعد اینا دیگه دستشون باز شد. روزنامه‌های دنیا به شکل‌های مختلف این عبارت، یکیشون که عملاً همینو نوشت که رئیس جمهور ایران در رأس اپوزیسیون قرار داره. شما توجه بکنید آخه رئیس یک حکومتی چطور ممکنه اپوزیسیون یک رژیمی باشه، یک به اصطلاح دولتی باشه. ما نگفتیم، روزنامه های معتبر دنیا گفتن، از اینم استفاده کردن توی موقع عزل علیه آقای بنی صدر، گفتن که بیا ببین روزنامه های خارجی میگن رئیس جمهور شده به اصطلاح محور و به اصطلاح در رأس اپوزیسیون قرار گرفته، یک همچین عباراتی دارم نقل به مفهوم دارم میکنم الان، تو سایت هم هست دقیقش، چون اینجا ننوشتم نمیخوام یه موقع پس و پیش بگم، تو سایت هم همه اینا هست و در رسانه های دیگه. خب این اومده از زبان خودش داره میگه چه اتفاقی افتاد. 40 سال، حالا موقعی که صحبت میکردیم کمتر از 40 سال، جاش خیلی خالیه بین ما، بعد از واقعه. خب اینو اگر که گوش کنیم، به صورت صوتی هست، کم حجم که تو ایران بشه پیاده کرد، تک تکش هم کردم در بعضی جاها که بازم دانلود کردنش پیاده کردنش راحت تر باشه واسه شما عزیزانم در ایران. این ور اون ور فرستادنش، ایمیل کردنش، پست کردنش ساده باشه، کارتون رو خیلی راحت کردم. هرچی که به عقلم میرسید، هرچی که پیشنهاد شد از ایران به خصوص، از جوانها به خصوص، هر جوری شده راهش رو پیدا کردم و انجام دادم. هرچی هم بلد نبودم رفتم از یه ور یاد گرفتم، در این رسانه های مختلف گذاشتم که کار شما رو راحت بکنم. هلوی پوسکنده رو بذارم اونجا، شما فقط بذارید به دهان و ببلید، جویدن هم لازم نداره. اگر میخواهیم سرنوشتهای خوب و خوبتری داشته باشیم، هیچ اصلا لازم نیستش که کیش شخصیت داشته باشیم واسه یک فرد. نویسنده کتاب کیش شخصیت، وقایع رو گوش کنید. اصلا شما فرض رو بر این بذارید که من دارم خلاف میگم. شما این مصاحبه های گفتگوهایی که داشتم من با آقای بنی صدر و بقیه مجموعه چیزهایی که بازنشر خواهم داد رو گوش بکنید و راستی آزمایی کنید. اصلا نپذیرید از من. اگر که یه خوردش رو بعد از راستی آزمایی، بعد از اینه که مقاومت کردید در مقابل سانسور، در مورد ترور شخصیت، هیچ کسی رو به اندازه بنی صدر ترور شخصیت نکردن، هیچ کسی رو به اندازه بنی صدر سانسورش نمی کنن، هیچ کسی رو به اندازه بنی صدر خود سانسوری علیهش درست نشده که یک شخصی اسم بنی صدر رو بیاره وای به خود فرار کنه بره با اون دروغایی که ساختن. موزن اشعه آقا موزن اشعه داره رو توی یه اتاق دربسته گفت یا توی جمعی گفت؟ اینطور که میگید توی جمعی گفت دیگه. خب اینا در اختیار کیه؟ توی صدا و سیما بود دیگه، مگه آرشیوشو نداری؟ توی دادگاه میکنوس بیشترین سعیها رو کردن که هر چی دارن از مالی، از اخلاقی، از فرهنگی، از سیاسی، از هر چوری که شما بگید علیه بنی صدر بیارن و رسواش بکنن، خرابش بکنن در واسه دادگاه میکنوس. پیدا نکردن هیچی. همین موی زن مثلا الان یادم افتاد. خب این اگه واقعیت داشت، خب نشون بدین، فیلمش نشون بدین. مگه سخنرانی نمی کرد؟ مگه دانشجو نپرسید ازش؟ خب یه جای عمومی بود دیگه، خصوصی که در گوش یه نفر که نگفت که. خب بیا نشون بده. این باعث خودسانسوری شد. اینا تکنیک های مطالعه شده جنگ روانیه. اینجا توی یک کشوری مثل امریکا اینا تو دانشگاه ها درس داده میشه. بودجه های عظیم FBI و ارشواد که CIA و وزارت خارجه و غیر و زالک خرج میشه تو دانشگاه های علوم انسانی که این راه و روش ها رو پیدا بکنن که چه چیزهایی میتونه مؤثر باشه، از جمله در کشوری مثل کشور ما که خادم رو خائن و خائن رو خادم در چشم ما جلوه بدن، نشون بدن، به جوری که خودمونم حتی وسیله دست اونا بشیم، بریم اونو تکرار بکنیم جاهای دیگه. خب حالا اینا رو باز تکرار کردم، یه خود مقاومت کنید. 40 سال گذشته، 42 سال، یه خود مقاومت کنید، یه خورده یه شکی تو ذهنتون باشه که شاید اینا یه دروغایی هم سرهم کردن، بذار ببینم خودش چی گفته، گوش بدین، بذارید تعریف کنه، هر جملهشو برید راستی آزمایی کنید. بعد اگر که دیدید که نه، مثل که زیاد هم جلیات توش نیست، واقعیتی نیست که این آقا میگه، اون وقت در انتشارش کمک کنید. وظیفه خودتون رو به عنوان هر ایرانی یک رسانه‌گر، آنچه که سر تیتر رسانه‌های خارجی شد در جنبش 1388، جنبش سبز، هر ایرانی یک رسانه‌گر، هر ایرانی یک رسانه‌گر، این یک وظیفه شهروندیه، یک وظیفه ملیه، این یک وظیفه سنگینیه بر دوش ما بیشتر از بقیه ملت‌ها به خاطر خشونت‌هایی که بر ما اعمال میشه. بدهکاریش به خودمونه، خدمتش به خودمونه، به خود من. الان این کاری که دارم میکنم میتونم برم هزار کار دیگه بکنم، به خودم دارم خدمت میکنم در وهله اول. این خدمت بسیار لذت بخشه. شما دوتا ایمیل که میتونید بزنید، فیسبوک دارید یا ندارید، میتونید به صورت خصوصی به چند نفر بفرستید، یا تو تلگرام اون چت خصوصی رو بفرستید، سیکرت چت، یا تو واتساپ، یا تو عرض کنم که سیگنال که از همه ممکنه امتر باشه، یا اصلا پرینت چاپ بکنید دست یکی بدید توی مهمونی. هزار جور راه امن وجود داره، چه در داخل چه در خارج ایران. این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد و به نتیجه خواهد رسید. به نتیجه رسیده است. برای رسیدن به نتیجه، نتیجه فقط این نیستش که یقه آقای خامنه‌ای بگی از اونجا بکشی پایین. اونم هست. هرچه زودتر هم بهتر. نتیجه استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاریه. اول انقلاب اعدام باید گردد ها ورد زبان ها بود، ندرت بودن، اقلیت کمی بودن که میگفتن آقا حتی این یارو نصیری رئیس ساواک اونم حتی باید محاکمه بشه، حویدا باید محاکمه بشه، فرخ رو پارسا رو میخواستن زودی نفهمه کسی که بالاخره آقای بهشتی چی بود جریانش با وزارت آموزش پرورش. فوری علارغم اینکه آقای بنی‌صدر نامه نوشت که آقا نکشید این خانم پارسا رو، فرخ رو پارسا رو کشتن، اعدامش کردن، یا حویدا رو. میگفتن بنی‌صدر ضد انقلابه، لیبراله، حقوق بشریه، به خاطر این عزلش کردن. اینو من نمیگم، تو مجلسی که عزلش کردن خرداد 1360 این آقایون گفتن به این دلیل عزل کردن. خب اینایی که بازگو کردم براتون، یه خورده‌ای نباید یه جنبشی، جوششی در قلب شنونده من، مخاطب من، چه به صورت زنده که ممنونم ازتون که الان در خدمتتون هستم به صورت زنده، و چه به صورت ضبط شده بعداً، یه جوشش کوچولویی در اختیار در قلبتون فراهم بشه، ایجاد بشه که منم یه کاری بکنم دیگه، یا بگم منم یه کار بیشتری بکنم. این مردم که میگن مردم باید یه کار بکنم، خب منم هستم جزو اون مردم. یه عزیز بسیار عزیزی از داخل ایران اینو به من گفت و این رو من بسیار استفاده کردم ازش و بسیارم مفید یافتم این نظر رو. این چیزایی که یاد گرفتم و بسیاری از دیالوگ با هموطنانم یاد گرفتم و به کار بردم. در نتیجه با این یاد بوده به اصطلاح سالگرد ماه خرداد 1360، سعی کردم در این چند دقیقه که در خدمتتون بودم اهمیتش رو به شما با مثالایی که چند تا به کار بردم اهمیتش رو به شما نشون بدم، دوباره قسمتی از اهمیتش رو، و بگم که منبع و مأخذ و رفرانس رو کارتون رو ساده کردم، کردیم، کار جمعی بوده، کار من نبوده، کردیم، دوستان من بیشتر از من تلاش کردن، آقای بنی‌صدر بیشتر از هممون تلاش کردن، نه به خاطر اینه که در دادگاه افکار عمومی از خودش دفاع بکنه. من به شما با اطمینان خاطر عرض میکنم که دلیل این صحبت ها که پذیرفتن ایشون 7-8 ساعت یا بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم و این مجموعه رو تهیه بکنیم، نه این که بگه من بسیار آدم خوبی بودم که بود، برای این بود که باز همون حرف اولی که از ایران خارج شد رو، اون عهدی که بس با مردم رو، در وفا کردن به اون عهد دوباره بکوشه. که چی؟ اومده بیرون که روابط ارگانیک ریگانیسم و خمینیسم رو افشا بکنه. یعنی چی؟ یعنی این جنگ روانی رو به شما نشون بده که چیه. یعنی چی؟ یعنی وسایل جنگ دفاع از خود در جنگ روانی رو تهیه بکنه برای خودش و بقیه و به شما هم نشون بده. یعنی چی؟ یعنی اسلحه رو در دست سرکوبگر بی اثر بکنه و به شما و به من و به بقیه‌مون یاد بده به سهم خودش، به نوبه خودش، که اسلحه رو در جنگ روانی و در جنگ فیزیکی در دست سرکوبگران چجوری بی اثر بکنه. این شده که جنبش مهسا رو نمیشه خاموش کرد. این شده که اونایی که بوی کباب شنیدن میان توییت میزنن و وکالت میدن و وکالت میگیرن و نمیدونم مونیخ میرن و واشنگتن دانشگاه اونجا میرن و نمیدونم کانادا میرن و از این کاخ الیزه به اون یکی کاخ ریاست جمهوری، از این پارلمان به اون یکی میرن. اینا بی آبرو، بی اعتبار، بی شخصیت شدن به خاطر اینکه درآمیختن با کسی که منشأ وابستگی با رانت عظیم رسانه‌ای که میگیره. اینا همه خونسا شدن، بی اثر شدن اسلحه در دست سرکوبگره، اسلحه در جبهه‌های مختلف جنگ روانی. مگه نیومد یارو گفتش که آس برنده است، تنها آس برنده داریم، چه نشسته اید که تنها آس برنده داریم؟ آقای رضا پهلوی شما هم دارید بزنید رو میز. آخه تو جوان، تو تحصیل کرده، با خودت نکن این کارو، با خودت این از بین بردن آبرو حیثیتتو نکن این کارو. یک امکانی هم تو اون پس ذهنت بذار که این 40 سال خرابکاری کرده در راه آزادی، بخواد آدم برسه به استقلال و آزادی. این جز خرابکاری، تروریسم، تروریسم شخصیت و تروریسم جنگ روانی نکرده بیشتر از اون. نتونسته بکنه، نمیتونه بکنه، برای اینکه عمله قدرته، عامل قدرت نیست. اونطور که میگن تنها آس برنده و فلان و فلان، بگیر بیا برو ببر فلان، اینطور نیست اصلا، درست عکسشه. از جمله این افشاگری ها در مورد کودتای خرداد 1360 بوده توسط آقای بنی صدر و سایر باورمندان به استقلال و آزادی. دوستان من بیشتر از من این تولیدات که داشتن، واقعا افتخار میکنه به داشتن چنین دوستانی آدم، و در اختیار هست. حیفه که استفاده نکنید، بسیار بسیار حیفه که استفاده نکنید، و بسیار بسیار حیفه که در اختیار بقیه هموطنان قرار ندید. خیلی ممنون هستم که امروز هم این خوشحالی رو نصیب من کردید که در خدمتتون باشم، به خصوص که این ماه یک ماه همیشه پر تلاطمی بوده، همیشه پر اتفاقی بوده، و همیشه بایستی که جزئیات اون رو در سالهای مختلف، به خصوص این جزئیات این ماه رو، خرداد رو، در سال 1360 موشکافی، واشکافی و بررسی بکنیم و در اختیار همدیگه قرار بدیم. حق مطلع شدن، حق مطلع کردن، حق آزادی بیان، حق استقلال بیان، حق استقلال پندار، گفتار، کردار، نوشتار، این حقی است که در ذات بشر هست، هر بشری، و در احقاق این حق برای خودمون و دیگری تا کوشا نباشیم به سهم خودمون، به نوبه خودمون، وضعیتمون بهتر نخواهد شد.